أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه است، یه مقداری درباره بعضی از مسائلی که مربوط به فضائل اهل بیت علیهم السلام و احکام اخلاقی است که معمولا بحث می‌کردیم ارائه بشه. در پایان بحث دیروز سخنان مرحوم کاشور القطاع اول، آش جعفر کاشور القطاع، که پدر و جد بسیار از فقهای امامیه است، از کتاب شریف کاشور القطاع شمونده شد. امروز هم بعضی از فرمایشات ایشون درباره ائمه علیهم السلام و وظیفه ما در برابر این ذوات قدسی مشخص میشه. معمولا در کتاب‌های فقهی شما وسائل هم که مراجعه میکنید که بحث روایی کتاب روایی است، در کتاب صلات بعد از پایان احکام صلات، کتاب القرآن، کتاب الذکر، کتاب الدعا، اینا مطرح است. فضیلت قرائت قرآن، فضیلت دعا، فضیلت ذکر حق مطرح است. این سه عنوان تو کتاب صلات در بخش پایانی کتاب صلات تو بحث‌های روایی هست. سرش این است که تو کتاب‌های فقهی بزرگان این کار کردن. قبلا هم ملاحظه فرمودید که وسائل شرح روایی شرایع است، که قبلا ما اگر بخواستیم یه روایتی رو پیدا کنیم، الان پیدا کردن این روایت آسونه، اما قبلا اگه میخواستیم یه روایت رو پیدا کنیم که بفهمیم مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی در کدام جلد این روایت نقل کرد، اول به شرایع مراجعه میکردیم ببینیم مرحوم محقق این مطلب را در کدام باب شرایع ذکر کرد، بعد از راه شرایع به وسائل پی میبردیم، چون وسائل شرح روایی شرایع است. مسئله قرآن، دعا، ذکر، اینا در پایان کتاب صلات هست. مرحوم کاشف القطاع بزرگ رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب شریف کاشف القطاع در پایان کتاب صلاتش این مسئله کتاب و قرآن و ذکر و دعا را مطرح کردن. یعنی کاشف القطاع جلد سوم صفحه 452 وقتی مسئله صلات تمام شد، اومد مسئله قرآن را مطرح کرده. در مسئله قرآن مباحث فراوانی هست. یکی از اون مباحث اینه که قرآن را با سایر کتب آسمانی بسنجیم حکمش چیست، قرآن را با پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام بسنجیم وزنش چیست. در مبحث اول می‌فرماید قرآن نسبت به سایر صحف الهی افضل است. در مبحث دوم فرمود قرآن نسبت به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام افضل نیست. این دو تا مطلب را الان اینجا از فرمایشات مرحوم کاشف القطاع میخونیم. کاشف القطاع جلد سوم صفحه 452 المبحث الرابع، انهو یعنی قرآن کریم افضل من جمیع الکتب منزلت من السماء او منزلت من السماء، همه کتاب هایی که از قرآن ذات اقدس الان نازل شد، قرآن از اون افضل است. این مطلب را خب البته روایات که بیان میکند از خود قرآن کریم هم به خوبی برمیاد. قرآن کریم وقتی نسبت کتاب‌های آسمانی رو با یکدیگر می‌سنجد، می‌فهم مصدقاً لما بین یدی. وقتی نسبت قرآن را با سایر کتب می‌سنجد، دو مطلب دارد. یکی اینکه مصدقاً لما بین یدی، یکی مهیمناً علیها. این مهیمن فقط مخصوص قرآن کریمه. هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطنت دارد، برجستگی دارد، فرمان روایی دارد. این درباره تورات و انجیل که نیامده. اگر مهیمن مخصوص قرآن کریم است، پس قرآن کریم در ردیف اون تورات انجیل اینها نیست که حرفای اونها رو فقط تصدیق کند. وجود مبارک عیسی سلام الله انجیلی آورد که مصدق تورات بود، درست، اما قرآن تنها تصدیق کننده تورات اصیل و انجیل اصیل نیست، بلکه هیمنه دارد. یکی از بیانات لطیف مرحوم کاشف الغطی و قبرش پر نور باد، فرمود تمام مسیحی های دنیا و تمام کلیمی های دنیا باید مدیون قرآن کریم باشد. برای اینکه قرآن آمد عیسی را زنده کرد، موسی را زنده کرد، انجیل را زنده کرد، تورات را زنده کرد. چون با پیشرفت علم این انجیل گویا که تحریفات فراوان درش هست یک کتاب موندنی نبود و نیست. بشر با پیشرفت علمی این انجیل و این توراتی که توهین‌های درش هست که یعقوب با خدا کشتی گرفت یا معاذ الله فرمان پیامبر شراب نوشید، این کتاب کتابی نیست که بماند. اون انجیل را قرآن زنده کرد، اون عیسی را قرآن معرفی کرد، اون تورات را قرآن زنده کرد، اون موسی را زنده کرد، مسیحیت را، عیسویت را در جهان نگه داشت. کم حرف نیست. اینه که صاحب جواهر میگوید من فقیهی به عظمت و حدت ذهن او ندیدم. واقعا همین طور است. شما حالا انجیل فعلی را، تورات فعلی را ببینید، حرفهایی دارن که قابل پذیرش نیست. یعقوب با خدا کشتی گرفت و نمیدونم فرمان پیامبر معاذ الله شراب خورد. اینا تو این کتاب هست دیگر. این کتاب نیست که با پیشرفت علم بماند. گفت تمام مسیحیت باید مدیون قرآن باشن، تمام کلیمیت باید مدیون قرآن باشن. این عیسی را مطهر کرد، پیغمبر موسی را مطهر کرد، انجیل را مطهر کرد، تورات را مطهر کرد. اگر دینی روی زمین مانده است به برکت قرآن است. این حرف جهانی است دیگر. تا این بحث القرآن دارد که حالا شد ما همش نخونیم. خب فرمود پس نسبت به کتب آسمانی این از قرآن کریم به خوبی برمی آید که این هیمنه دارد، سلطنت دارد، سیطره دارد، اونا را احیا کرده است، تحریفات اونها را زدوده، شستشو کرده و اینها را طاهر معرفی کرده است و خود انبیا را، خود اولیا را طاهر معرفی کرده است. انه افضل من جمیع الکتب المنزله او المنزله من السماء. این یک. و من کلام الانبیاء و الاوصیاء. اونا هم یک حدیث قدسی دارن، اونا هم سر رو کلام دارن دیگه. یکی تورات و انجیل است که کلام خداست، منتها تحدی نشده، معجزه نیست. یکی هم حدیث قدسی دارن، یکی هم روایات دارن که احکام دینشون رو بیان میکنن. قرآن نسبت به هر سه بخشش افضل است، اما نسبت به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام می‌فرماید و لیس با افضل من النبی صلی الله علیه وسلم و اوصیائه علیهم السلام. قرآن از امام بالاتر نیست، چون که از پیغمبر بالاتر نیست. خب چرا؟ قرآن کلام خداست، اینا خلیفه خدا، اینا عدل قرآنن. اگر در قرآن یه مطلبی باشد که معاذ الله امام به اون نرسیده باشد، خب امام نمیتونه حافظ این کتاب باشه که، مفسر این کتاب باشه که. اگر امام برای این است که این کتاب را حفظ کند، برای این است که این کتاب را تفسیر کند، برای این که این کتاب را تشریح کند، باید هرچی درش رست بلد باشد دیگر. پس علمش الا ولابد باید همتای قرآن کریم باشه. حالا عمل میکند از اون جهت که انسان است و تکلیف دارد و بهش میرود مطلب دیگه است، اما از جهت مقام علمی قرآن بالاتر از امام نیست. برای اینکه او باید این رو تفسیر کند دیگر، حافظ این باشد دیگر. اگر تو این یه سر مطالعی باشد که در دسترس امام نباشد، او دیگه مفسر این نیست. اینی تارکون فکرم و سقره، این که یه سر کتاب مطالبی تو این قرآن است که معاذ الله او ندونه و مفسر تفسیر نکنه، این چجوری لن یفتر قاسه. همین اولی افتراق همینه که بله، این رو هم الان پاسخ میدن. میفرمایم این که این اکبر بودن برای این است که این یکی موظف است او را حفظ کند، در راه او شهید بشود، زندان برود. اما اکبر از این است که در این یه سلسله مطالب علمی باشد که او نداند، اولین درجه افتراقی که او لن یفترقا، از هم جدا نیستن. معناش این نیست که هر جا امام هست یه قرآن بقری کنارشه، که یعنی هیچ افتراق و جدایی بین اینها نیست. قرآن علم است. اینا البته عالمند و عمل هم میکنن که از جهت که انسانن. اگر یه سلسله مطالبی در قرآن باشد که معاذ الله امام بهش نرسد، اولین فرض افتراق که. اما این یکی بزرگتر است، الان پاسخشم میدن. خب پس عظمت امام با این روشن میشه. و لیس به افضل من النبی صلی الله علیه وسلم و اوصیائه علیهم السلام و این وجب علیهم تعظیمه و احترامه. چرا؟ لأنه مما يلزم على المملوك وإن غرب من الملك وإن غرب من الملك نهاية الغرب تعظيم ما ينسب إليه من أقوال وإيال وأولاد وبيت ولباس وهكذا، لأن ذلك تعظیم للمالک فتواضعهم لبیت الله تعالی و تبرکهم بالحجر والارکان و بالقرآن و بالمکتوب من اسمائه و صفاته من تلک الحیثیه لا یغزی لها بزیادت شرفیه. بله، اینا حجر اسود رو میبوسن، ارکان چهارگانی بیت را گرامی میدارن، خود بیت را تکریم میکنن، موازی که ذات اقدس اله دستور داد حرمت قائلن، برای اینکه احترام به ذات اقدس اله، ادب در پیشگاه و حضرت اقتضا میکند که هرچه به دستور اوس عمل میکنن دیگر. این معنیش نیست که معاذالله ارکان یا حجر اسماعیل یا حجر اسود از امام بالاتر است. که همین ها که از روایات استفاده شد مسبوقاً به بزرگانی که اونها هم این لطائف را از خود ائمه علیه السلام استفاده کردن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن بابایه قومی را، این که تو حضرت عبدالعظیم مدفون است. این قصه رو بارها برزتون رسولیم که مرحوم آقلی حکیم این تهران بی خود بزرگ نشد. اول وجود مبارک حضرت عبدالعظیم به عنوان یک ولی از اولیای الهی آمده در ری، بعد بسیاری از امامزادها به برکت ایشون وارد ری شدند. در خود تهران و حومه امامزادهای فراوانی اونجا آرمیدن، تهران به برکت اینها تهران شد. حضرت عبدالعظیم رضوان الله تعالی، خب میتونید معاصر امام ده ها بود، عرض عادت که دیگه در فضیلت او که بحثی دیست. بزرگان سعی میکردن که برن ری به برکت حضرت عبدالعظیم الها. حکمای فراوانی در تهران بودن آرمیدن. مرحوم آقلی حکیم این مال زنوز تبریز است، او به پدرش زنوزی هست، زنوز مال آذربایجان، منطقه پربرکت تبریز. این زنوزی هست. منتها سالیار متمادی در تهران فلسفه تدریس میکردن، آقای تهرانی معروف شدن. ایشون یه رساله در معاد دارد به عنوان سبیل الرشاد فی علم المعاد. در این رساله، همون اوائل رساله هم هست، مرقوم فرمودن که یه باران تند سیلگونه در ری آمده و برخی از معابر را آب گرفته، من جمله قبرستان ری را هم آسیب رسونده، بعضی از این قبور نشست کردن. وقتی این قبور نشست کردن، مردم که به زیارت قبور ری می رفتن، دیدن بعضی از این قبرها که شکاف برداشت، کفنی در کنار گوشه های این قبر پیداست. بررسی کردن که کفن سالمه، بدن سالمه، ولی نتونستن بشناسن این کیه. شواهد فراوانی که بررسی کردن در این قبر محمد ابن علی ابن باوی صاحب ملایحضره. مرحوم آقلی می فرماد که بین من و آقلی 800 سال فاصله است. این مال 200 سال قبل دیگه، الان 1000 خوردی ساله. گفت مردم متدین تهران حرکت کردن به زیارت این قبر که بعد از 800 سال این بدن سالم است، این کفن سالم است. دیگه اون روزها راه برای رفتن ماها نبود. بعد از اینکه جمعیت رفتند و آمدند و کاهش پیدا کرد، خودم مشرف شدم ری، بدن را سالم، کفن را سالم و زیارت کردم. این را این فیلسوف بزرگ در اوائل کتاب رساله است، سبیل الرشاد فی علم المعاد، اونجا مرقوم فرمودن. بعدها برش بارگاه درست شد، این بارگاهی که برای ابن باوی درست شد. این بعض این که فهمیدن بعد از 800 سال این بدن سالم است و این کفن سالم است. و بسیاری از علمای بزرگ تهران وصیت می‌کردند که بعد از ما مرا در کنار قبر ابن باوی دفن کنید. اگر شما مشرف شدید، از قبل از این بعد مشرف شدید، مزار ابن باوی زیارت کردید، می‌بینید یک دکه مانندی اونجا قبر مرحوم تنکابونی و اون دست حکما و بزرگان و مرحوم میرزا حسن جلوه و میرزا حسن کرمانشاه حکیم جلوه اصفهانی و اینا اونجا دفنن. از حکمای بزرگ اصفهان بودن، از بزرگان حکمای کرمانشاه بودن. اینا در یه محدوده خاصی، مرحوم تنکابونی از بزرگان مازندران بودن. اینا در یک نظیر همین این آرامگاه که برای حافظ دارن، یه همچی چیزی تو هست عبدالعزیز ابن باوی برای این علمای بزرگ هست. خیلی هم فاصله ندارد، مفصل هم نیست، یه چند فریه. قبر مرحوم ملا محمد آملی، جد مرحوم پدر مرحوم هاشم تقی آملی که خود صاحب شمسیه است که محمد آملی دارد، و معاصر مرحوم هاشم فضل‌الله نوری بود. مرحوم هاشم فضل‌الله رو به دار کشیدن، ایشون رو به مازندران بری که از روستاهای بزرگان تبعید کردن، به گزانسرا اونجا تبعید کردن. اینا هم اونجا دفنن، منتها نه اون آرامگاه ویژه، تو محدوده وسیدن. این ابن باوی تو هم اون ملا یحضر الفقیه دارد که کعبه بالاتر از امام نیست. چرا؟ برای اینکه ابن زبیر در برابر امام زمانش ایستاد، نه با حسین ابن علی سلام الله علیه ما بیعت کرد، نه بعدش با علی ابن حسین امام سجاد سلام الله علیه ما. این در برابر امام زمانش ایستاد، وداعیه داشت. دودمان اموی و مروانی علیه او شوریدن، این به درون کعبه رفت، متحسن شد. اینا رو همون کوه ابو قویس که اشرافی داشت بر کعبه، کسانی که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن میدن بسیار از این کوه ها اشراف داشت بر کعبه. به برکت انقلاب اسلامی مکه و مدینه آباد شد، وگرنه کسانی که قبل از انقلاب مکه رفته بودن میدن با بعضی انقلاب چقدر فرق کرد. از همون بالای کوه منجنیق بستن کعبه را ویران کردن، ابن زبیر گرفتن، اعدام کردن، بعد کعبه را ساختن. مرحوم ابن بابه میگوید به این که این کعبه چهار دیواری است، خب این را دوباره میسازن. اگر کسی با امام زمانش نسازد، به درون کعبه هم برود، خدا او را پناه نمیده. امام بالاتر از کعبه است، اون باید کعبه را میسازن. اما ابرهه که آمده ای با کعبه مخالف بود، خواست اساس قبله بردارد که ابرهه از بالا رسید، این تیر ابابیل از بالا رسید. بعد این که خیلی فرق دارد. اگر یه وقتی این صحنه چیزایی که مرحوم این بابه نقل بکند انسان میشنود، با همین اصول کلی هماهنگ است که اینها گرچه کعبه را احترام میکنن، حجر اسود میبوسن، اینا به دستور ذات اقدس اله هست که احترام به خدا، احترام به دستورهای اوست، اما این معناش نیست که حجر الاسود معاذ الله از امام یا از کعبه بالاتر است، از پیغمبر بالاتر است. و لیسه به افضل من النبی صلی الله علیه وسلم و اوصیاهی، پس فتواضعهم لبیت الله تعالی و تبرکهم به حجر اسود یا ارکان یا قرآن یا بالمکتوب من اسمائه و صفاته، از اون حیثیتی که اینها اوصاف الهی و کلمات الهی هن، لا یغزی لها به زیادت شرفیه، که مثلا این حجر الاسود یا کعبه اشرف از امام باشد، این نیست. اینا خلاصه فرمایششون در کتاب القرآن، یعنی کشف الغطاء جلد سوم صفحه 452. اما اون که مربوط به علم غیب اینهاست، که اینها شعاع علم غیبشون تا کجاست؟ لکن فرمودن اینها اگر علوم غیب فراوانی دارن که دارن، اون علم غیب معیار حکم تکلیفی نیست. تا معاذ الله کسی نگوید اگر اینا میدونستن چرا کربلا رفتن، اگر اینا میدونستن چرا مثلا شب 19 حضرت به مسجد رفت، اگر میدونستن چرا امام حسن اون کوزه را سر کشید. از این دیگه فرمایید، این فرماش، این حرفا دیگه نزنن. در جلد اول صفحه 105 بخشی از فضائل وجود مبارک است امیر زغل می‌کند. فرمود و این اردت تفصیل بعض فضائله وجود مبارک است امیر، اولش این است: الاخبار بالمغیبات و هو القائل سلولی قبل ان تفقدونی فوالله لا تسألونی عن فئة تزل بآية و تهدی تدی بآية الا نبأتكم بنائقها و سائقها و قائدها الى يوم القيامة. این اخبار غیب است. این سلولی هیچ کس نگفت تو تاریخ، این چه عظمتی است. انسان میگوید هر چی میخواهید از من بپرسید و هر حادثی هم الی یوم القیامه بخواد اتفاق بیفتد، من میدونم که کی را راه اندازی کرده، کی تقویت کرده، کی دنبالش هست، کی میخواد نتیجه بگیره الی یوم القیامه. در بعضی از فرمایشات دارد که هیچ کسی از راه اختلاف نتیجه نگرفت. این نه برای اینکه از تجارب تاریخی با خبر است، این از سنت الهی دارد خبر میدهد. در اون خطبه فرمود و علم ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقت خیر ممن مضا ولا ممن بقی. فرمود بدان که هیچ امتی با اختلاف که من باید این باشم، تو باید اون باشی، تو باید لغزید، من باید رسوات کنم، من همون، هیچ امتی با اختلاف به مقصد نرسید، نه در گذشته نه در آینده. حالا گذشته رو ممکنه انسان بگه بر اساس علم تاریخ بدونه، اما آینده چی؟ این رو سنت الهی خبر میده. فرمود ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقت خیر ممن مضا ولا من منبغی، بل تمد ید الله و الجماعه با هم باشید. به این فکر نباشید که یک کسی بلغزه فوراً دستش بگیرید، پاشم بگیرید، او رو بندازید تو چاه، دیگری هم از دست پا شما رو میگیره، شما رو میندازه تو چاه. این کار رو نکنید. اگر یک کسی لغزید فوراً دستش بگیرید بلند کنید، نه که فوراً یک چیزی هم سرش بزنید. فرمود اگر بخواد خیر ببینید این راش این. الله اینجا فرمود که سرونی نه مسئله علمی که من مثل عالمای دیگه بلدم، نه الی یوم القیامه، هر حادثه که بخواد بیاد پیش من هست. این احد اینجور حرف زد غیر از معصوم. فرمود سلونی برای این که من اون چه حادثه پیش می آید الی یوم القیامه بلدم. فقام الیه رجلون فقال اخبرنی کم علی رأسی من طاقت شعری، بگو من چند تا مو سر سر منه. حالا میبینید چه گرفتاری های انبیا و اولیا با معاصرینشون داشتن. حضرت فرمود لولا ان الذی سألت عنه یأسر برهانه را اخبرتو، که من اگه بگم چند تا مو دارید دلیل نمیتونم بیارم، تو باید به تک تک بری بشموری، لکن خبر میگم یه چیزی که نافع است میگم. و ان فی بیتک لسخلا یقتل ابن بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و کان ابنه صغیرا و هو الذی تولى قتل الحسین علیه السلام. فرمود این که به دردت میخوره، توی خونت نوه ای داری، بچه ای داری که قاتل پسر منه، این وارثت در آمد. بعد یه عده اخبر به قتل زیستیه که حالا بحث طول بکشه تا به اینجا برسه. یه در شام عده‌ای خواستن ببینن که معاویه قبلا به هلاکت میرسه یا حضرت امیر رحلت میکنه. برخی ها گفتن گزارشگر از شام آمده، گفته معاویه مرده. از هر بمون نه نمرده، اون فتنه ها در پیش داره، نمرده. بعد حالا این قصه هم اضافه کردن و اخبره الرجل به موت خالد ابن عرفته. در همون جمع یک کسی گفت خالد مرد. حضرت فرمود لم یموت. حالا عده‌ای تو مسجد نشستن، حضرت اعلان عمومی داد، داره این گزارش ها رو میکرد در حضور همه. حضرت فرمود لم یموت، خالد نمرده. و سه یقودو جیش زلاله، این قائد یک ارتش گمراه است. صاحب لوائهی حبیب ابن جماز، حالا حبیب ابن جماز اینجا نشسته. گفت این نمرده، یک گروه زلالتی راه اندازی میکنه، حبیب ابن جماز هم پرچمدار شهلا، حبیب اینجا نشسته. فقام الیه حبیب ابن جماز و قال انی لکه محب، همجا پاشد عرض کرد من یا علی من دوست شما، چجور میشه که اینها یه اش جیش زلالی را اندازی میکنن پرچمشون رو به دست منه. فقال ای یا که ان تحمل اللوا، حبیب این کار رو نکن ولی میکنی، این مثل روز میبینی. فقال ایاک ان تحمل اللوا ولا تحملنها، حبیب تو حتما این پرچم رو میگیری ولی نکن این کار رو. بعد و تدخل من هذا الباب، از این در وارد میای، هم در حالا تو کوفه بود دیگه، همون از همین باب الفیل هم وارد میای. اونها جیش زلاله رو از شام تشکیل میدن، راه اندازی میکنن، پرچم هم به دست توست، تو از همین در وارد میای. این کیه؟ این چجور علم غیبیه؟ تحمل اللوا ولا تحملنها و تدخل من هذا الباب، یعنی باب الفیل، نکن این کار را ولی میکنی. فلما کان زمان الحسین علیه السلام جعل ابن زیاد خالدن، همین خالد ابن عرفته را، علا مقدمت عمر ابن سعد علیه لعائن الله و حبیب صاحب لواهی، همین حبیب ابن جزاد پرچم عمر سعد داشت و از همین در فیل هم وارد مسجد شد، مردم تحریک. این میشه امام. و قال للبراء ابن عازب یقتلو ولدی الحسین علیه السلام و انت حی لا تنصره. به دیگری گفت که پسرم حسین رو شهید میکنن، تو هستی برو یاری نمی کنی. این اسرار عالم دست این است. فرق بین اول و آخر نیست، چه وجود مبارک حضرت امیر چه وجود مبارک امام زمان. اما بحث دیروز بعد دارد. حالا قصه بعدی. ولم مجتاز به کربلا فی وقعت سفین. در جریان سفین که تقریبا 20 سال قبل از واقعه کربلا بود، این رو خیلی ها نقل کردن، دیگه اختصاصی به مرحوم کاشلوقتا ندارد. وقتی عبور حضرت امیر به کسلام الله به کربلا افتاد، پیاده شد. اونا که مرحوم محدث سقمی تو سفینه این نقل کردن، یه مقدار مفصل تر است. از اسب از مرکب پیاده شدن، با دستان مبارکشون اشاره کردن، هاهونا همینجاست همینجاست، همون حرفی که خود سید شهاده روز دوم محرم گفت، همون حرف، هاهونا همینجاست همینجاست، هاهونا والله مخامنا خور کابه و موضع و قتله. بعد اونی که مرحوم محدث قومی تو سفینه و دیگران نقل کردن، که کتاب مقتل بود و فصل تر نقل کردن، حضرت پیاده شده این خاک را گرفت و بو کرد و دو رکعت نماز خوند و گفت هاهونا و مساره و عشاق. این کلمه عشق حیف که به دست دیگران افتاد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تو همون جلد دوم کافی در باب عبادت دارد، افضل الناس من عشق العباده و اونقها و باشرها. فاضل ترین مردم کسی است که عاشق نماز باشه، با نماز معانقه کنه، دست به گردن باشه. اما به دست دیگران افتاده، کلمه مبتذل شده. خود حضرت امیر فرمود هاهونا مسار و عشاق. تو فرمایشات دست امیر هست، تو جلد دوم کفایه کلینی هست، که افضل الناس من عشق العباده و اونقها و باشرها، معانقه کردن، دست به گردن شدن. اینا رو تا پایان که البته نه تنها مطالعه میکنید بلکه زیارت میکنید، اینا رو اینجا مرقوم فرمودن تا. اما بخش این جمله آخرم عرض کنیم و رفع زحمت کنیم. وجود مرحوم کاشوغتا رضوان الله در بحث دیروز ملاحظه فرمود اینا مأمور نبودن به علم غیب عمل کنن. اون خدایی که این علم غیب را به اینا داد گفت اینا امانت است، شما بخواهی با علم غیب عمل بکنی خب کاری نکردی، که با علم غیب با قدرت غیبی دشمنان را از بین ببری. میدونی دشمن از کدوم راه میاد او را از تو ببری؟ دیگه نمیتونه اسبه باشه که. شما وقتی میتونه اسبه باشه که با علم عادی عمل بکنی. شهیدم بشی تا دیگران به شما توجه کنن، اسیرم بشی تا دیگران به شما توجه کنن. اون علم غیب در موقع ضرورت هست، برای بعد احکام دیگه علم عادی نیست. برابر خدا غریق رحمت که مرحوم علیسی گفت، اجماع ما شیعه اینه که اینا اصلا مجتهدانه فتوانه، اینکه مرجع تقلید نیستن، که اینا امامن. مرجع تقلید این ادله رو جمع بندی میکنه، گاهی مزنه پیدا میکنه، گاهی علم پیدا میکنه، فتوا میده. خود اینا اینجور نیستن که وقت احکام الهی رو میخوام بیان کنن، قولن او فعلن جزم دارن به وحی الهی به وسیله وجود بارک پیغمبر بیان بیسه. اما حالا کارهای عادی، فرون کسی میخوام برای فرون سمت بذارن، فرون کسی میخوان استوندار کنن، فرون کسی میخوان خب بصره، اهواز، کرمان، این محدوده وسیع استونداری بود. استوندار این منطقه وسیع هم ابن عباس بود. معاون ابن عباس کی بود؟ زیاد ابن عبی بود دیگه. از او بدتر شما کی دارید؟ این زیاد ابن عبی رو ابن عباس گذاشته، خود حضرت که نگذاشت. اینا بودن تو دستگاه هست امیر. الان در اینجا این مطلب رو مراد فرمید که اینا به علم غیب مأمور نبودن عمل کنن. نامه 71 نهج البلاغه نامه است که به منذر ابن جارود عبدی نوشتن. این منذر یکی از والیان منصوب از طرف حسنی بود، یه خیانت مالی کرده. حضرت در نامه مرغوب فرمود: اما بعد، فإن صلاح أبيك غرنني غرني منك وزننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله فإذا أنت فيما رقي إلي أنك لا تدع لهواك انقيادا. پدرت آدم خوبی بود، من به سمت دادم، چه میدونستم که اینجور اوضاع بعد در میان خیانت میکنی؟ خب این علی که از تا آخر روز قیامت، آغاز روز قیامت، اول از آخر دنیا خبر دیده، میگه چون پدرت آدم خوب بود من خیال کردم تا آدم خوب هستی به سمت دادم، ولی من که به سمت نمیدادم. این معنیش اینه که به علم غیب مأمور نیستن عمل بکنن. پس اگر در زمان حضرت چهار نفر چهار تا اشتباه کردن، مبادا کسی معاذ الله بگوید که حضرت امیر اشکال، بنابر این نبودی به علم غیب عمل بکنن. همون چون پدر آدم خوبی بود من به سمت دادم، وگرنه مگه به سمت نمیدادم که. بعد نسبت به خود مالک چطور؟ خب مالکی که وقتی که شهادت مالک رسید اونجور از مالک تعریف کرد. درباره مالک هم دو تا نامه نوشت، یکی همون نامه معروفی است که واقعا بخشنامه منشور تمدن است که اون خیلی مفصله. یک همین نامه کوتاهی است که برای مردم مصر نوشت. در اون نامه‌ای که برای مردم مصر نوشت این چنین فرمود، این نامه 38 نهج البلاغه است: من عبدالله علی امیر المؤمنین الی القوم الذی غزوا لله حین اوصی فی ارضه، تا به اینجا میرسد. اما بعد، فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الحرب ولا یکل ولا ینکل عن الاعداء ساعات درور اشد علی الفجار من طریق النار وهو مالک ابن الحارث اخو مزهج. از این به بعد ملاحظه فرمایید، این مالک هست که من فرستادم یه یلیس برای میدان مبارزه. اما شما مردم مصر فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق، بررسی کنید. اگه یه وقت خدای نکرده پاش لغزید، نه، اونجایی که پاش نلغزید اطاعت کنید. خود هست امیر دیگه ندارد که اونجایی که پاهم لغزید این دیگه محق امدی علی و ملحق الحق و معلی علی الملحق و الحق مال. فخر در این است که این ضمیر به حق برمیگرده، نه به علی. علی الملحق و الحق و معلی، یدورو یعنی یدورو، یدور الحق و معلی حیث و مدار، چه اون سریس خدا میکنه. این حرف درباره عمار هم آمده دیگه، عمار ملحق، حق مال عمار، یدور و معو، این یدورو عمار رو میگه، این یدور العمارو مدار الحق حیث ما دار الحق. اما اینجا یدور الحق و مدار علی حیث ما دار. ما که فقه نوشته نداریم، که رساله نوشته نداریم که حضرت امیر برابر او عمل بکنی، که خود حضرت امیر که معصوم است به عنایت الهی میشه رساله فقهیه. فقه نانوشته ما با سیره اهل بیت روشن می شود. ما اگر بخوام فهمیم چی حق چی باطله، رساله نداریم که، کتاب فقهی نداریم که، ببینیم اینا چی میگن دیگه. حق در مقام اثبات یدور و مدار علی حیث و مادار، اما عمار در مقام فعل خب مقلده دیگه، یدور و مدار الحق حیث و مادار الحق. توضیح شمی و بیان نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که عرض کرد: خدایا اللهم ادر الحق مداره حیث ما دار. این معنای تفسیر روایت به روایت است، مثل آیه اللهم ادر الحق مدار علی حیث ما دار، او رو معصوم قرار بده که هر کار او میکند مردم بفهمن حق چیه. وگرنه ما قبلا یه کتاب فقهی نوشته نداریم که بگیم این کتاب فقهی ماست و حضرت برابر او دارد عمل میکند. خیر، در مقام اثبات ما حق را قولن و فعلن و سیرتن و سنتن از مدار این ذوات قدسی میفهمیم. اینجا هم فرمود شما کار مالک را بررسی کن، نگید از طرف هست علی است، نگید نائب خاص است، نگید منصوب علی است، ببینید هر جا مطابق حق است ازش شکایت کنی. این معناش. درباره اون هم خودش فرمود به این که ما برای محبور به علم غیب نیستیم. اینجا فسم اوله و عتی و امرهو فی ما تا بغل حق فانه سیف من سیوف الله لا کلیل الذبه بمانندان. حالا چون فضیلت اهل بیت علیهم السلام هر جا ذکر بشه، این مثل حدیث کساس دیگه، دعا مستجاب است. همه تون با قلب شکسته از ذات اقدس اله دعا بکنید که این باران رحمت را نازل بکند، این مملکت دیگه گرفتاری فقر و فساد و اینها را نداشته باشد. خدایا تو را به حق علی اصغر، علی اکبر، حسین ابن علی، همه ذوات قدسی قسم، بهترین صلواتت را به ارواح مقدسه اینها نازل فرما، باران رحمت را، برکت را، نعمت را، رقص و ارزانی قیمت را، سلامت رهبر را، سلامت ملت را، سلامت مملکت را، سلامت دین را، سلامت دنیا را، سلامت فرزندان ما، حفظ آبروی ما را به برکت امام زمان حفظ بفرما. الحمدلله رب العالمین.